امروز 8 مارس روز جهانی زن است و همچون هر سال رسانه‌ها و نهادها تقریباً در سراسر جهان به حقوق، حضور و چگونگی مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حتی وضعیت آنان در خانواده توجه ویژه‌ای دارند. خانم شهلا شفیق، شما جامعه شناس و نویسنده هستید و به ویژه در ارتباط با موضوع مورد توجه امروز ما، عضو شورای عالی برابری زنان و مردان در فرانسه بودید که نهادی دولتی در این کشوره. با همه تفاوت‌ها، آیا می‌توان به صورت مختصر و فهرستوار گفت عمده‌ترین مسائل پیش روی زنان امروز در کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب مانده از این نظر کدام‌ها هستند؟
شورای عالی برابری تجربه بسیار جالبی بود برای من، به این معنی که همین نگاه رو فراهم کرد، امکان این نگاه رو در سطح کلی جامعه فرانسه که چه مسائل و مشکلاتی برای رسیدن به برابری واقعی، به خاطر اینکه یک نوع بازشناسی برابری هست که خب اون در ارزش‌هایی هستش که هر کشوری به رسمیت می‌شناسه و بسیار مهمه. یعنی ما نمی‌تونیم بگیم اینها سوری هستن، به خاطر اینکه همین بازشناسی باعث میشه که اقداماتی انجام بگیره، باعث میشه که مبارزاتی که زنان و مردان آگاه میکنن برای دستیابی به برابری زنان با زندان پاسخ داده نشه و اینا مطرح بشه و قوانینی بتونه به تصویب برسه. اما راه داریم تا برسیم به اینکه این برابری واقعی بشه و این در همه زمینه‌ها هست. حالا چه به لحاظ زنانی که در طبقات فرودست هستن، خب طبیعتاً مشکلاتشون بیشتره، چه به لحاظ تبعیض‌های جنسیتی که همچنان هست، تفاوت حقوق شغلی، مسئله خشونت وجود داره. ولی حالا همه اینا رو که شما میایین نگاه میکنین، میبینین که در کشورهایی که درش آزادی نیست و در کشورهایی که حقوق برابر زنان و آزادی اونا به رسمیت شناخته نشده، این ارزش که جهان شمول هم هست و در سازمان ملل هم همه کشورها امضا کردن ولی در همه کشورها اجرا نمیشه، از جمله در کشور خودمون، یعنی در واقع اصلا بازشناسی صورت نمیگیره به لحاظ قانونی، یک فاصله خیلی مهمی است با اون چه که در کشورهای دموکراتیک وجود داره که این رو نمیشه انکار کرد.
برای برقراری عملی این برابری چه تمهیداتی میتوان اندیشید؟
ببینید، در کشورهای مثل ما، مثل ایران رو اگه در نظر بگیریم، اساسا حتی به حد شعار هم نرسید. یعنی شما در کل جامعه که در به اصطلاح سیاست حکومتی که نگاه میکنید، اون چه که تبلیغ میشه ضد آزادی زنانه. اساسا آزادی زنان و حقوق برابر زن و مرد به عنوان یک نوع عامل فساد معرفی میشه، یعنی نه تنها بازشناسی نمیشه بلکه بر علیهش اقدام میشه. خب این خیلی جامعه ما رو دچار بحران کرده، یعنی از نظر روابط زن و مرد یک بحران عمیق رو جامعه ایران داره طی میکنه. در فرانسه مثلا اگه این معیار مقایسه رو بگذاریم، برابری واقعی با مشکلاتی روبروه، ولی حداقل این انکار نمیشه و در موردش کار میشه و بررسی میشه. حکومت به ضدش هم حرف نمیزنه و عمل نمیکنه.
چندین بار به ایران اشاره کردید، امروز مبارزه اصلی زنان در ایران برای کسب چه حقوقی است؟
ما در ایران مسئله اصلیمون اصلا این هستش که زنها در واقع به عنوان انسان برابر با مرد هم به رسمیت شناخته نشدن. یعنی شما در قانون اساسی ایران که مشروط هست به ولایت فقیه و قانون شهر، زن رو اساسا نیمه مرد محسوب میکنن. مثال خیلی روشنش در مورد مسئله حتی قانون وحشیانه قصاصه، یعنی قانونی که خودش اساسا قانونی قابل رد، در درون این قانون هم با زنها مقام کمتری دارن، یعنی در واقع حقوق کمتری دارن. مثلا دیه زنها خب کمتر محسوب میشه، یا در مورد شهادت در برابر دستگاه قضایی هم همینطوره، دو زن شهادت تو معادل یک مرد، در مورد ارث هم همینطوره. یعنی شما وقتی که چنین نگاه و چنین تصویر رو از زن دارین، اساسا زن به عنوان یک موجود کامل انسانی ارزیابی نمیشه. خب این یک مشکل خیلی اساسیه، به خصوص اینکه در کشور ما از ابتدای، یعنی بیش از یک قرنه که زنها در عرصه اجتماعی حاضرن، یعنی بعد از دوره مشروطه و بعد از اون به سالهای بعدی بعد از مشروطه که در همون دوره هم زنها به هر حال شرکت داشتن فعالانه، حتی اگه حقوقشون هم به رسمیت شناخته نشده در واقع رفته رفته در عرصه اجتماعی ظاهر شدن، بعد از اون هم که حقوقی بهشون تعلق گرفت و ظاهر شدن، حتی ناکافی بود، ولی به هر حال ما زنانی داشتیم که در شغل‌های متفاوت بودن و در عرصه اجتماعی بودن. اینم ادامه پیدا کرد، یعنی جمهوری اسلامی نتونست این روند رو متوقف کنه. ولی یک تضاد وحشتناکی بین اون واقعیت اجتماعی زنها و اون ارزیابی که از موقعیت اینها هست در عرصه به اصطلاح قانون اساسی و حکومت، و این خودش ایجاد بحران‌های خیلی وحشتناکی در این عرصه کرده، باعث شده که در واقع یک تفاوت بسیار قطعی باشه بین اون چه که واقعیته و اون چه که میخوان به این واقعیت تحمیل کنن.
و برای پایان دادن به این تفاوت میان واقعیت اجتماعی و واقعیت حقوقی چه میتوان کرد؟
این در واقع بعد از اینکه اون اولین 8 مارس که زنها به خیابان ریختن و اعتراض کردن علیه حجاب اجباری، خودش نمادی از این شکافه، همه اون چیزی رو که میخواد تحمیل بشه نمادش، پرچمش حجاب اجباریه. از همون دوره بعد، بعد از اون با رشد بدحجابی، با اعتراضات زنها، با اینکه زنها مقاومت کردن به خصوص در بخشای شهری و قبول نکردن که عقب بنشینن، خب این مقاومت ها به طور روزمره صورت میگیره ولی دائما هم سرکوب میشه. خب نمونهش این هستش که خانم نسرین سوزیده به خاطر اینکه وکیل دختران خیابان انقلاب بوده، خودش باز یک حکم سنگین زندان بگیره. یعنی ما در یک موقعیت اینجوری زندگی میکنیم که یک جنگ و گریز دائمی است، بلکه این سرکوب وسیعه و بخش مهمی از انرژی زنات معطوف میشه به اینکه دفاع کنن از خودشون. ولی تنها راهی که باقی میمونه همین مبارزه است. یعنی تا زمانی که دین و دولت از هم جدا نشه، مثلا امر خصوصی افراد نشه و بخواد به عنوان یک قانون خودش رو به جامعه تحمیل کنه، ما همین اختلاف رو خواهیم داشت که بسیاری از کسانی که خودشون رو مسلمان هم میدونن باش موافق نیستن. ولی خب این باعث شده که یک سلسله تبعیضاتی نه تنها قانونی بشه بلکه مقدس بشه، و این موقعیت زنها یک جور به طور نمادین این یک نظام تبعیض‌آمیزی رو که همه چیز رو، تبعیضات متفاوت رو از جمله بین اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، همه اینا هست، ولی موقعیت زنان در مرکز این قرار داره. و اگر این مبارزه به فرجام برسه، یعنی اینکه ما مواجه میشیم با یک تغییر جدی و راهی جز این برای جامعه ایران وجود نداره اصلا.
و به عنوان پرسش آخر، مردان در این مبارزه چه نقشی میتونن بازی بکنن؟
نقش بسیار مهم. مسئله زنان، مسئله زنان نیست، مسئله روابط زن و مرده، یعنی اون چه هم که تحمیل میشه به عنوان نابرابری و در اسارت نگه داشتن زنا، در واقع این یک سیستم اجتماعی رو تحمیل میکنه. مسئله این نیستش که به مردها حتی قدرتی، یعنی قدرتی که به مردها داده میشه یک قدرت بسیار ناقصیه، به خاطر اینکه در ایران شما همین الان مردها ایرانی به عنوان شهروند بی حقوقن. اگر آزادی زنان و دستیابی زنان به حقوقشون قطعا به نفع مردم هست، به نفع همه جامعه هست، به یک جامعه آزادتر، بهتر، ولی یک روابط سالمتر رو میآفرینه. در نتیجه نقش مردم بسیار بسیار مهمه، و اگه خودشون هم بتونن از اون زندان این قدرتی که یک قدرت بسیار ناقص و محدوده خلاص بشن، اینه که صمیمانه خواهان آزادی زنان بشن و در این راه مشارکت کنن.
بسیار خوب خانم شهلا شفیق، بسیار سپاسگزارم.